سلام، من آیدین هستم و اینجا آنکادر، کاری از مدلین مک هستش. ما در آنکادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن قاب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت میکنیم. در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب های جسورانه ای کردن و میخواییم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم. برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوانترها بریم، کسایی که به تازگی و کمتر از 5-6 سال از فارغ التحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن. امروز 16 خرداد 1399 هستش و ما چهارمین اپیزود آنکادر رو ضبط میکنیم و شما این اپیزود رو توی همین نیمه دوم خرداد ماه میشنوید. آنکادر هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس یا پادبین بشنوید و دنبال کنید. مهمون اپیزود چهارم فصل اول آنکادر دکتر فرهنگ باقری هستند. فرهنگ سمشناسی بالینی رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران خونده و نزدیک به 4 سال هست که در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران مشغول به فعالیته و الان هم مدیر کارخونه نوآوری هایوی هستش. من هم بیش از 1 سالی هست که با فرهنگ در زمینه‌های مختلفی همکاری کردم و فکر می‌کنم داستان‌های جالبی داره که می‌خواد برامون تعریف کنه. فرهنگ جان سلام. به آنکادر خوش اومدی.
من هم سلام می‌کنم به شنوندگان خوب آنکادر، در خدمتتون هستم.
ممنونم فرهنگ که وقتتو در اختیار من و شنونده‌های آنکادر قرار میدی. یکم برامون در مورد کاری که الان داری انجام میدی و اینکه روزتو چطوری میگذرونی، مشغول چه کارهایی هستی و کجاها فعالی میگی؟
خب خیلی عالی. در واقع فعالیت‌های من به چند دسته تقسیم میشه. یکی از فعالیت‌های اصلی من مدیریت اجرایی کارخانه نوآوری هست به نام کارخانه نوآوری هایوی که شعبه پارک فناوری پردیسه، زیر مجموعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. کارخانه های نوآوری وظیفه‌شون توسعه زیرساخت اقتصاد دانش بنیان هست، یعنی همین بچه‌هایی که ایده دارن، طرح دارن، میتونن بیان تو این مراکز مستقر بشن و ایده‌شون رو حالا تجاری بکنن، گسترش بدن یا هر چیز دیگه. یه سری فعالیت‌های فرعی دارم، مثل مشاوره، مثل در واقع فعالیت توی اتاق بازرگانی، فعالیت در باشگاه نوآوری. مثلا همین باشگاه نوآوری ایران مجموعه متشکل از صاحبای صنایع هستن که دارن در زمینه نوآوری و فناوری فعالیت میکنن که یه بخشایش مرتبط با اونه و من جزء هیئت رئیسش هستم و داریم سعی میکنیم که بتونیم صنایع، یعنی پیوند صنایع کشور رو به نوآوری هایی که داره توی اکوسیستم اتفاق میفته در واقع ملحق بکنیم و بتونیم ازش خروجی های قابل قبولی برای توسعه هم اقتصاد دانش بنیان بگیریم، هم توسعه اقتصادی کشور برای و خب طبیعتاً مشاوره هام که مشخصه به حالا سازمان ها و مراکزی که در حوزه نوآوری و فناوری فعالن، یه سری مشاوره های مرتبط با اون رو میدیم.
فکر کنم مخاطب های ما در مورد اینها اصلا آشنایی ندارن، احتمالاً مثلا این حرفایی که تو میزنی براشون خیلی گنگه که توی این فضاها و اینجاها چه اتفاقی داره میفته. یه مقدار این فضای نوآوری و کارآفرینی رو برامون مختصر توضیح میدی؟ میدونم بحثش خیلی زیاده، ولی خیلی مختصر در این حد که مخاطبهای آنکاد متوجه بشن ما در مورد چه فضایی داریم صحبت میکنیم.
خب تو گذشته فرایند کارآفرینی و نوآوری فرایند تقریبا کندی بود، یا همینطور سازمان‌ها وقتی می‌خواستن نوآوری بکنن سیستم‌های نوآوریشون بسته بود. تو این چند سال اخیر سیستم‌هایی که مرتبط با نوآوری باز هستش خیلی خیلی نقش پررنگی پیدا کرده. طبیعتاً ما هم به عنوان یکی از اون اجزا در کارخانه نوآوری یک زیرساختی رو فراهم کردیم که خیلی با سرعت بیشتر و یک سیستمی به نام نوآوری باز یا اوپن اینوویشنی تو شکل گرفته که ایده ها از سمت بچه‌ها و تیم‌ها میاد سمت ما. حالا ما توی کارخانه نوآوری اجزای دیگه‌ای رو داریم که کمک می‌کنه که این سریع در هم وصل بشه به صنعت مورد نیازش، هم گسترش پیدا بکنه به لحاظ بیزنسی. یعنی یه تیم که میاد حالا ممکنه توی فضای کار اشتراکی باشه، نخواد دفتر بگیره و توی حالا دفاتری که هزینه گزاف داره خیلی کوچیک و جمع و جورتر بیزنسش رو استارت بزنه، در عین حال اینکه با سرمایه گذار در ارتباط باشه، با سازمان‌ها و نهادهای دولتی که میتونن حمایتش بکنن در ارتباط باشه، و در این حال یک اثر همافزا و سینرژیکی بین این تیم و تیم‌های دیگه برقرار بشه که بتونه خیلی راحت‌تر از تجربیات اونها استفاده بکنه. پس توی سیستم نوآوری باز، به جای اینکه یک سیستم درون خود اون سیستم دیولپ بشه، از بیرون رشد و توسعه خودش رو انجام میده و بعد اتچ میشه به اون سازمان یا صنعت بزرگتر و میتونه کمک بکنه که اون مشکل یا مورد خودش رو تو اون زمینه حل بکنه.
در واقع داریم در مورد این صحبت میکنیم که یک فضایی ایجاد شده که آدم ها بتونن راحت تر اون خلاقیت رو ایجاد بکنن و به جایی برسونن که حالا یا وارد یک سازمانی بشه و اون سازمان بیاد از این نوآوری اینها توی مسیر خودش و اهداف خودش استفاده کنه، یا اینکه خود اون کار رشد بکنه و تبدیل به یک کسب و کار بزرگ بشه. درسته؟
بله کاملا. ببینید وقتی یک سازمان به صورت محدود میاد روی یک پروژه تحقیق و توسعه کار میکنه، خیلی دسترسی به ایده های دیگه نداره. خیلی محدود باید یک ایده رو انتخاب بکنه و سعی بکنه که اون رو رشد بده. لزوما ممکنه که روش هایی که استفاده میکنه و ابزاری که برای توسعه این مکانیزمی که میخواد توی سیستم خودش به کار بگیره ممکنه درست نباشه. توی سیستم نوآوری باز هزاران تفکر، هزاران ابزار و هزاران ایده دارن کار میکنن که شما میتونید از این طریق بهترین اون سیستم رو انتخاب بکنید و در سازمانتون بیاید از اون استفاده بکنید. این اون اتفاقی است که داره توی جامعه میفته و هر روز داریم میبینیم که توی کشور صحبت از دانش بنیان ها میشه، صحبت از استارتاپ ها میشه و توسعه این زیر ساخته، کارخونه های نوآوری، مراکز نوآوری. اینها اون چیزی هست که داره کمک میکنه که سازمان ها تصمیم بهتری بگیرن برای اینکه یک تیم، یک استارتاپ، یک کسب و کاری رو برای حل مشکلات خودشون بیان وارد سیستم خودشون بکنن و توسعه بدنش.
حالا اگر بچه هایی که دارن الان به همون گوش میدن در مورد این موضوعات مشتاق شدن و کنجکاف شدن که جواب سوالاشون رو بگیرن یا بیشتر بدونن، ما توی مدلی مک هم مطالب زیادی داریم. خب مسلماً اینجا فرصت نمی کنیم که خیلی ما موضوع رو باز بکنیم، در حد آشنایی بهش اشاره شد. من الان میخوام برم سراغ این که خب این فضایی که تو داری میگی خیلی از اون فضایی که تو توش درس خوندی فاصله داره. چطوری شد که به اینجا رسیدی؟ چه اتفاقی افتاد اصلا؟
خب قطعاً این مسیر یک مسیر ساده و خطی نیست، یک مسیر کاملاً پیچیده، پر از تصمیم و کلی اتفاقات. شاید این نکته جالب باشه برای تمام کسایی که الان دارن ما رو گوش میکنن، من در تمام پوزیشن ها و کارهایی که قرار گرفتم اون شغل و کار رو خودم ایجاد کردم. خب این شاید خیلی خیلی عجیب باشه، ولی یه توضیح خیلی کوتاه و مختصر اگه بخوام بدم، خب من دوره‌ای که دانش آموز بودم رفتم یک روزی نمایشگاه کتاب به قصد خرید یک کتاب زیست شناسی. اونجا یه اتفاقی افتاد، من کتاب رو خریدم، اومدم خونه. وقتی داشتم خیلی خب تو نمایشگاه سرسری نگاش کرده بودم، توی خونه داشتم دقیق‌تر نگاه می‌کردم، دیدم غلط‌هایی داره. هی عمیق‌تر شدم، دقیق‌تر به کتاب نگاه کردم و دیدم نه، خیلی غلط‌هاش بیشتر از ایناست و جدی‌تر. شروع کردم اونها رو علامت‌گذاری و فردا مجدد به اون غرفه مراجعه کردم، بهشون نشون دادم، گفتم این کتاب خیلی ایراد داره. این نقطه باعث شد که دو ماه بعد سه ماه بعد اونها با من تماس بگیرن، بگن که بیا اینجا و این کتاب رو اگر مایل هستی ویراستاری بکن. تمام نقطه‌ای که الان ما توش قرار داریم از این نقطه شروع میشه، تحولاتی که توی کسب و کار هست، تصمیماتی که من گرفتم. من شروع کردم با یک انتشارات کار کردن، این انتشارات به مرور که ما داشتیم کار میکردیم روندش داشت عوض میشد و همینجوری داشت رشد میکرد. در طول زمانی که این انتشارات داشت رشد میکرد، خب طبیعتا نیاز داشت که بتونه از ابزارهایی برای توسعه کسب و کار خودش استفاده بکنه. من یواش یواش تبدیل شدم از یک ویراستار به یک مؤلف تو اون انتشارات، بعد تبدیل شدم به مدیر در واقع نظارت بر محتوا، و بعد یک دپارتمان خاصی رو به من دادن که مدیریتش بکنم. خب وقتی همینجوری شما دارید رشد میکنید، نیاز داره که مهارت‌های شما هم رشد بکنه. یعنی شما دارید توی پوزیشن‌هایی قرار میگیرید که قبلا نبودید، پس باید بیاید خود مهارت‌هاتون رو در اون پوزیشن توسعه بدید. من در همین حیث سعی می‌کردم که وقتی دارم ارتقا پیدا می‌کنم کلاس‌ها، دوره‌های مختلفی رو برم شرکت بکنم که بتونم از اونها توی کار استفاده بکنم که نتایج بهتری بگیریم. خب دوره‌های مختلفی بود، یک قسمت‌های خب طبیعتاً توی اتاق بازرگانی برگزار می‌شد که بسیار بسیار جذاب‌تر بود. خب اسمش هم هست دیگه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، قسمت‌های مختلفی داره. من سعی کردم دوره‌ها رو خیلی خوب و آگاهانه انتخاب بکنم و مربوط به حوزه کسب و کار رو اونجا شرکت بکنم. یواش یواش که رفتم توی اتاق بازرگانی، دیدم چقدر صاحبای صنایع جدی‌تر دارن به این موضوعات نگاه میکنن و چقدر مهارت‌هایی هستش که اصلا ما بلد نیستیم. ما به عنوان یک کسب و کار کوچک و اونها به عنوان یک سری کسب و کار جا افتاده پخته که کلی تجربه دارن. همین باعث شد که من این مهارت‌ها رو جدی بگیرم، هی برم دوره بگذرونم و توش خودم رو توسعه بدم، در اصطلاح توسعه فردی که میتونه تاثیرگذار باشه تو این کار و بیام تو اون کسب و کار کوچیکه استفادهش بکنم. خب توی همین مسیره بزرگترین اتفاقی که افتاد و تلنگری که من احساسش کردم این بود که هر موقع من با بزرگترین های صنعت شروع میکردم صحبت کردن، میدیدم اون اتفاقی که شاید هیچ وقت قدیمی نمیشه و اینها رو متمایز از سایر رقباشون تو بازار میکنه، منم از دور داشتم نگاه میکردم، میدیدم این نوآوری است. اینجا دقیقا اون جایی بود که من، حالا مهارت‌های خیلی زیادتری بود، حوزه‌های مختلفی بود که شما میتونستید برید آموزش ببینید، ولی من اون لحظه با خودم گفتم آها، این دقیقاً اون جاییه که من باید برم وایستم و دیدم خب چقدر در واقع بحث نوآوری جدیه. ما رشته‌هایی داریم مثل مدیریت نوآوری، مدیریت تکنولوژی. تصمیم گرفتم که برم مهارت‌هامو شدیداً توی حوزه نوآوری بیشتر بکنم. حالا توی این مسیر با کلی دوست، کلی در واقع آشنا، کلی دوره آموزشی، هی باعث شد که من اطلاعاتم نسبت به حوزه نوآوری بیشتر و بیشتر بشه. خودم هم حتما براش وقت میذاشتم، خودم هم کتابهای مرتبط با این حوزه رو میخوندم که این کمک کرد به مرور زمان انقدر من توی حوزه نوآوری بتونم مهارت‌هایی رو کسب کنم که خود این افراد، حالا اعضایی که توی اتاق بازرگانی بودن، من رو در واقع به عنوان مشاور حوزه نوآوریشون انتخاب بکنن. و باز از این مسیره کلی راه و کلی اتفاق دیگه افتاد. ما رفتیم رو مدل‌های نوآوری کار کردیم، رفتیم بنچمارک کردیم که تو حوزه نوآوری داره چه اتفاقایی میفته، مراکز نوآوری اصلا چیان، چطور دارن کار میکنن، خروجیشون چیا هست، که الان تا همین لحظه ما در کارخانه نوآوری هستیم و ما یه سری از این مدل‌ها رو تونستیم توی خود این کارخونه پیاده بکنیم.
فرهنگ، بین صحبتات اولش هم اشاره کردی و گفتی که این شرایطی که توش قرار گرفتی و پوزیشن‌ها و موقعیت‌های شغلی رو اکثرش خودت به وجود آوردی. من برام خیلی جالبه و کنجکاوم بدونم که چطوری تونستی که این شرایط رو برای خودت ایجاد بکنی، چون اکثرا ما دنبال پوزیشن‌های آماده می‌گردیم و فضایی که برامون آماده است. چه اتفاقی می‌افته این وسط که تو تونستی جایی رو برای خودت پیدا کنی که خودت ایجاد کرده باشی؟
بله، خب طبیعتاً خیلی از ماها یک سری مهارت‌ها رو داریم که ازش به عنوان هارد اسکیل یاد میشه، ولی خیلی از ماها نقطه ضعفمون دقیقاً جاییه که مهارت‌های نرم یا همون سافت اسکیلا میاد وسط. ببینید، وقتی شما میخواید یک کاری رو شروع بکنید با یه سری از افرادی که باید به شما اطمینان کنن، اعتماد کنن که شما میتونید این موقعیت رو ایجاد بکنید، نیازمند اینه که شما تو یک سری از مهارت‌ها خیلی خیلی خوب عمل بکنید و این یک مجموعه ای از مهارت هاست، مثل مهارت مذاکره، مهارت مسئولیت پذیری، خود کنترلی، اینکه یک مسئله رو شما چجوری حل میکنید، یعنی نگاهتون به یک مسئله به چه شکله و چجوری براش یک سولوشن متناسب و مناسب اون زمان و وضعیت اون شرکت یا کسب و کاری که توش هستید میدید. من رفته رفته که میرفتم میدیدم که افرادی که دارن اکیوپای میکنن یک سری از پوزیشن ها رو توی سازمان های دیگه، یک المان های غیر از اون هارد اسکیلا دارن و برام به شدت جذاب میشد. میرفتم نگاه میکردم و میدیدم چقدر مهارت مذاکره، اینکه شما چطوری بتونید یک مذاکره رو به سمت برد بودن پیش ببرید به چه شکل هست، اصلا چه حرفایی رو باید بزنید، چه حرفایی رو نباید بزنید، اگر میخواید خواسته هاتون رو بگید چطور خواسته هاتون رو بیان کنید. ببین، این دقیقاً اون نقطه هایی هست که آدم ها دارن توش اشتباه میکنن و من سعی میکردم از این اشتباهات درس بگیرم و برم این مهارت ها رو توی خودم در واقع توسعه بدم و به شدت هم تاثیرگذار بود در مسیری که توی زندگیم طی کردم.
پس داری میگی در واقع اون مجموعه مهارت‌هایی که داشتی یا حالا کم کم به دست آوردی و ارتقاشون دادی خیلی کمک کرده که یه سری شو عنوان کردی که بتونی توی این مسیر بیای و این شرایط رو برای خودت ایجاد کنی. حالا من یه سوال خیلی اختصاصی‌تر در مورد فضای نوآوری و کارآفرینی دارم. به نظر تو چه مهارت‌هایی برای کسی که توی این فضا میخواد وارد بشه و کار بکنه خیلی لازم و ضروری، یعنی اصلا نداشته باشه نمیتونه تو این فضا خیلی کار بکنه و دووم بیاره، اون مهارت‌ها چیه؟
سوال خیلی خوبیه. اون چیزهایی که خیلی خیلی توش ما داریم مشکل میبینیم و مشهوده میتونه کمک بکنه به افراد، یکیش کار تیمیه. آدم‌ها بدونن که کار تیمی اصلا چیه و چه شکلی باید این کار تیمی رو انجام بدن. لزوماً همه آدم‌ها رهبر نیستن. ببین خیلی خیلی مهمه که توی یک تیم افرادی که چیده میشن یه سری‌هاشون آدم‌های استارترن، خیلی خوب استارت میزنن، ایده پردازی میکنن، ولی لزوماً اینها تمام کننده خوبی نیستن. یه سری از افراد خب طبیعتاً فینیشرن، یعنی خیلی نمیتونن ایده پردازی بکنن ولی خیلی پشت کار دارن، خیلی خوب میتونن کار رو تموم بکنن و ترتمیز کار رو تحویل بدن. پس این مهارت این که چجوری یک تیم رو اصلا بسازیم، پوزیشن هایی که توی اون تیم قرار میدیم برای اون خروجی که میخوایم چیا هست و به چه شکلی باید انجام بشه، و خود دایره ارتباطی این آدم ها برای اینکه کنار هم مچ بشن باید چه قابلیت هایی رو داشته باشن بسیار مهم. مثلا یکی دیگه از این مهارت های نرم کار کردن توی فشار و استرس. چقدر ما انعطاف داریم، چقدر خودمون رو آماده کردیم برای چالش ها. این بحثاییه که باید روش خیلی تمرکز بکنن به لحاظ تیمی. یکی از مهارت های دیگه که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه دایره ارتباطی ما و اون شبکه موثری از افراد هستش که داریم. خب طبیعتاً همه سرمایه‌های مادی و مالی نیست. ما یک مقدار از سرمایه‌ای که داریم سرمایه‌های اجتماعی و محیطی مونه، اون دایره ارتباطی مونه. پس نتورکینگ و ایجاد یک شبکه‌ای که بتونه کمک بکنه به ما توی توسعه خودمون، توی توسعه کسب و کارمون و حتی این که بتونیم مشاوره و مشورت‌های درستی برای کسب و کارمون از آدم‌های آگاه و مطلع بگیریم بسیار بسیار مهمه. حالا جدا از اون، حالا این دو تا موردی بود که من برای کسایی که می‌خوان تو این حوزه خیلی خیلی مهم میدونم، ولی مهارت های دیگه هست مثل خود انگیزشی که آدم ها بدونن خب این مثل یک رولر کوستر خیلی بالا و پایین داره کسب و کار، چجوری خودشون رو کنترل بکنن، چجوری به خودشون انگیزه بدن که بتونن توی ادامه مسیر موفق تر باشن.
بین صحبتت به یه مفهومی اشاره کردی به نام شبکه سازی. اکثر بچهای علوم پزشکی، من خودم قبل از اینکه وارد فضای نوآوری و این اکوسیستم بشم اصلا نشنیده بودم اسمشو، برای همین احتمال میدم که برای خیلی از مخاطبهای ما هم کلن بحث شبکه سازی آشنا نباشه، ولی چون میدونم که خیلی اهمیت داره میخوام ازت بخوام که بیشتر در مورد شبکه سازی، چون برای خودت هم خیلی توی این موقعیت هایی که برات ایجاد شده مهم بوده و ازش استفاده کرد. شبکه سازی چیه فرق؟
خب بذار از خودم بگم. واقعا شبکه سازی مؤثر، خیلی از بچه ها خب میدونن توی حیطه علوم تجربی به هر حال چون کنکور دادن، من همیشه میگم شما برای اینکه بتونید فرصت های بهتری داشته باشید اینه که در مواجهه بیشتر این فرصت ها قرار بگیرید. این شیمی که ما میگفتیم حتما برای برقراری پیوند باید اون برخورد مؤثر اتفاق بیفته، اما این برخورد موثره برای اینکه ایجاد بشه یک سری المان‌ها رو ما باید حتما توش رعایت بکنیم. ببینید شبکه سازی این نیستش که لزوماً ما شماره یک فرد رو داشته باشیم و یه جا ببینیمش باهاش سلام علیک داشته باشیم، این یعنی حتما ما با اون فرد یک شبکه موثری رو ایجاد کردیم. یک شبکه مؤثر شبکه‌ای هستش که ما براش وقت بذاریم و توی این وقت گذاشتنه طرف مقابل ما هم برداشت‌هایی از برقراری ارتباط با ما داشته باشه. این یک رابطه یک سویه نیست. شما نمیتونید توقع داشته باشید، میخوام یه مثالی رو بزنم که خیلی ها توش در واقع با مشکل مواجهن، وقتی شماره یک آدم سی لول رو دارن یا یک ارتباط کوچیکی باهاش برقرار کرد توقع این رو داشته باشن در هر لحظه بهش پیام بدن و توقع داشته باشن اون آدم جوابشون رو بده. این اصلا شبکه سازی نیست، اتفاقا تخریب اون شبکه یه که حتی نود اولش شکل گرفته. خیلی باید توش دقت بکنیم و براش وقت بذاریم و این داده و ستانده درستی بینش شکل بگیره، یعنی ما قابلیت‌های داشته باشیم برای ارائه به طرف مقابلمون و هر زمان که احتیاج پیدا کردیم به اینکه مشورتی بگیریم از طرف مقابل، این توقع رو میشه داشت که حالا اون مشورت بتونه در توسعه حالا کسب و کارمون، توسعه ارتباطات خودمون نقش داشته باشه. ما خیلی خیلی باید محتاط نسبت به این شبکه سازی عمل بکنیم.
من اینو بگم که سی لول، چون دوستان ممکنه ندونم، منظور مدیران بالا رده شرکت ها هستند که در واقع چیف آفیسر میشن. من خودم برای اینکه بفهمم یک نفر توی نتورک و شبکه من قرار گرفته، روشم اینه که اگر زمان مثلا عید بهش تبریک گفتم و اون بهم جواب داد، میفهمم که این طرف توی شبکه من هست و جزء شبکه‌ام حسابش میکنم. ولی اینکه شما چطوری کوپن خودتون رو میسوزونین برای اون آدم‌ها خیلی مهمه. مثلا همینطوری توقع داشتن، دقیقاً همونطوری که گفتی، باعث میشه که این رابطه مدام ازش خرج بشه و دیگه پایدار باقی نمونه.
واقعا این قضايا خیلی مهمه. اینکه ما یک فرد رو در کجا دیدیم، راجع به چه مواردی با هم صحبت کردیم، وقتی داریم شماره موبایلش رو میگیریم، من سعی میکنم خودم شماره موبایل رو بگیرم، ایمیل رو بگیرم، حتی یه سری نوت برای خودم میذارم که این آدم رو من کجا دیدم، به چه منظوری دیدمش. یا یکی از خطاهایی که خیلی دوستان انجام میدن، وقتی جلسه دارن با یه فرد اصلا بررسی نمیکنن این آدم کیه، به چه چیزهایی علاقمنده، راجع به چه چیزهایی اصلا باید تو جلسه صحبت کنن. و وقتی جلسه رو میذارن با یک بار جلسه، این باعث میشه که کلن ارتباطشون با اون فردی که جلسه گذاشتن قطع بشه. اینها مطالب خیلی مهمی هست که ما باید تو شبکه سازی حتما بهش دقت بکنیم. نکته خیلی خوبی رو خودت هم اشاره کردی که واقعا میتونه مؤثر باشه برای هر کدوم از ماها، و اینکه ببینیم اون دایره‌ای که درست کردیم دایره مؤثری هست یا نه.
مرسی فرهنگ. این فکر میکنم برای مخاطبهای ما این بحث شبکه سازی خیلی جذاب باشه. من توصیه میکنم به دوستان حتما برن در این زمینه بیشتر مطالعه بکنن، خیلی مهارت کاربردی و مفیدیه. بیا بریم در مورد اشتباه صحبت بکنیم. آیا تا الان جایی بوده که اشتباه بکنی؟
بله، حتما توی مسیری که طی کردم اشتباهات بوده، کمم نبوده این اشتباهات. شاید یکی از بیشترین قسمت‌هایی که میتونم راجبش صحبت بکنم و اولش هم تاکید کردم توی بحث تیم سازی، خطاهای شناختی من بوده نسبت به افراد و نیروی انسانی. من بزرگترین درسی که گرفتم این بود که نیروی انسانی چقدر میتونه مؤثر واقع بشه توی کسب و کار. شاید نگاه الان رو هیچ وقت اون موقع نداشتم، و همین خطاها توی ارتباط برقرار کردن، اینکه یه سری آدم‌ها چجوری میتونن کار رو پیش ببرن، برای من شاید بزرگترین اشتباهی بوده که بعدش هم رفتم علاقمند شدم مطالعات مربوط به حوزه منابع انسانی رو قرار دادم. ببینید، آدم‌ها وقتی توی موقعیت خاص یا سیچویشن خاص قرار می‌گیرن، یک سری افکاری که میتونه مثبت، منفی یا خنسا باشه درشون شکل میگیره نسبت به اون موقعیت. طبیعتاً این افکار که شکل گرفت، یک سری احساس رو در واقع از خودشون بروز میکنن که میتونه منجر به یک رفتار بشه. ما خیلی خوب باید این مسیر رو بشناسیم، خیلی خوب باید آدمهایی که داریم باهاشون کار میکنیم رو بشناسیم و بر اساس اون تسک براشون و کاری که باید انجام بدن رو تعریف کنیم. اگر غیر از این باشه، توقع ما بیجاست و حتما اون کار با یک خطا یا یک خروجی نامناسب روبرو میشه که من سعی کردم تو این سالها اینها رو اصلاح بکنم. یکی از موارد دیگه که در رابطه با اشتباه هست، طبیعتاً اشتباه رخ میده توی هر فرایندی، ولی خیلی خوبه که این اشتباه قابل اندازه‌گیری باشه. یکی از نکته‌هایی که من صحبت می‌کنم راجبش اینه که ما وقتی بیگدار به آب می‌زنیم یا یه کاری رو خیلی بدون اینکه اون متر و معیارش رو مشخص بکنیم توش یک اشتباهی رخ میده و قابل اندازه‌گیری نیست، ما هیچ درسی نمیتونیم ازش بگیریم و هیچ اصلاح و بهبودی هم براش نخواهیم داشت. خیلی از کسب و کارها رو که شما نگاه می‌کنید، این مسیری که اومدن و منجر به پیشرفتشون شده، مسیری بوده که تونستن توش اون مشکلات و معضلاتی که شناسایی کردن رو اصلاح بکنن و بهبود بدن شرایطشون رو. اگر اشتباه کردن ما از این جنس باشه که بتونیم این کارها رو انجام بدیم، طبیعتاً اشتباه ارزشمندیه. ولی وقتی یک کاری رو میکنیم که اصلاً مشخص نیست از کجا و برای چی ضربه خوردیم و چرا اشتباه کردیم، طبیعتاً جز اینکه وقت ما رو تلف کنه هیچ چیز دیگه‌ای نداره. من خیلی سعی می‌کنم قبل از اینکه یک فرآیند تعریف بشه، چک پوینت هایی براش بذاریم، مثل همون چرخه سلولی که خیلی میخوندیم. اون چک پوینت ها کمک میکنه که ما بتونیم توی هر لحظه از فرایند توی بازه‌های مختلف شناسایی بکنیم که از کجاها داریم ضربه میخوریم، کجاها رو داریم خوب پیش نمیبریم اون فرایند رو، و بیایم اون قسمت هاش رو اصلاح بکنیم تا اینکه یک روال مناسب تری رو داشته باشیم.
مرسی که مثالای زیست شناسی میزنی برای مخاطبای ما خیلی مفهوم‌تر باشه. حالا مثال چیزش هم تو کسب و کار یادگیری معتبر و چرخه لین و اینهاست دیگه. خب حالا در مورد اشتباه گفتیم، اشتباه رو انجام میدیم، میدونیم، تجربه میکنیم و یاد میگیریم، ولی این ریسکه چی؟ ریسکی که تو پذیرفتی وقتی که وارد، مخصوصا در مورد فضای نوآوری میخوام بگم، چون اون زمانی هم که تو وارد فضای نوآوری شده یه مقدار جوون بوده و خیلی نابالغتر از الان بوده، تو چه ریسکایی رو پذیرفتی وارد این فضا شدی؟
طبیعتا همین که شما یک رشته دیگه‌ای خوندید و دارید توی یک فضای دیگه‌ای کار می‌کنید. ببین متأسفانه حالا توی کشور ما شاید اینجوری باشه، این دوتا فضا اصلا فضاهای دور از همین نیستن ها، ولی سویچ کردن ها تو کشور ما شاید یه مقدار متفاوت‌تر باشه. خیلی ما نگاهامون خطیه، این که شما مثلا توی لاین سمشناسی هستید، توی دارو هستید، توی پزشکی هستید، خیلی مرتبطش نمی‌بینن به رشته‌های دیگه. ببینید اینها فرآیندهای بین رشته‌ای و میان رشته‌ای که ما نرفتیم سمتش، ولی دنیا الان داره تمام مسائل خودش رو به وسیله علوم همگرا و علوم بین رشته‌ای و میان رشته‌ای حل می‌کنه. این اون چیزی هستش که اتفاقا ما باید حتما بریم سمتش و تو مواجهه باهاش قرار بگیریم. ولی خب طبیعتاً میگم توی کشور ما ریسک این که شما یه رشته دیگه هستی، داری سوئیچ می‌کنی در یک حوزه دیگه، بسیار بسیار زیاد هست. طبیعتاً کلی آدم‌ها به شما حرف می‌زنن که خب شما این مسیر رو اومدی، سال‌ها توش تلاش کردی، چرا داری میری توی حوزه دیگه کار می‌کنی؟ یا شاید پذیرفتن ریسکایی مثل ریسکای مالی. خب من کنکور تدریس میکردم سالها توی اون فراینده، وقتی میخوای سویچ بکنی یه جای دیگه ممکن با مشکلات و معضلات مالی روبرو بشی، یا اصلا خروجیای مالیت و ورودیای مالیت اصلا با اون عدد رقمی که قبلا بوده نخونه. ولی این شناسایی فرصته که دنیای نوآوری و تحول تکنولوژیکه، این برای من خیلی جذاب تر بود. شاید اون هدف من رو میکشون به این که من این ریسک رو بپذیرم، الان از یه جایی که سقف کوتاه‌تری داره خارج بشم و به جایی که میتونه پر از تحول و چالش باشه نگاه بکنم. شما وقتی مسابقه لمانز رو، اگه دوستانی که دارن گوش میدن علاقمند به حوزه های مسابقات رالی و اینجور چیزا باشن، لمانز رو میشناسن. لمانز فقط یک مسابقه نیست. وقتی ما نگاه میکنیم شاید یک مسابقه طاقت فرسای 24 ساعته باشه که هی ماشین ها دارن توش در گردش یک مسیر هستن و دارن با هم رقابت میکنن، ولی وقتی از بیرون نگاه میکنی میبینی چقدر از تحولات، چقدر از نوآوری‌هایی که توی دنیای خودروسازی شکل گرفته از همین چالش‌های لمانز هست که چجوری یک خودرو باید چه موتوری داشته باشه، باید چه دوامی داشته باشه، اصلا به لحاظ ارگونومی صندلیش باید چه شکلی باشه، فرمونش باید چه شکلی باشه. تمام این تحولات از لمانز شکل گرفته. شاید الان نگاه بکنیم و مقایسه کنیم با خودروسازی خودمون، میبینیم که ما اگر نگاهمون این بوده که این چالش و مسابقه یک مسابقه بیهوده است و تا حالا این چالش ها رو نذاشتیم، خب طبیعتاً این شکلی میشه که شاید خودروسازی ما هم اونقدر رشد نکرده یا شاید تو این چالش ها نبود. یکی از اتفاقات میتونه همین باشه.
در واقع داری میگی که برای اینکه آدم بتونه اون ارتقا رو توی خودش ایجاد بکنه باید یه سری ریسک‌ها رو بکنه، در واقع از اون سیف زونش خارج بشه و بیاد، من میگم به اصطلاح، خودش رو کش بده تا بتونه به اون جایی که میخواد برسه. و خیلی هم حرف درسته. به هر حال آدم اگر ریسک رو نپذیره و چالش رو قبول نکنه، اون اتفاقات بزرگی که دنبالش هست تو زندگیش نمیفته. بیا یکم اختصاصی‌تر صحبت بکنیم و توصیه بکنیم. الان یه نفر علاقه من شد از حرفای ما یا جای دیگه شنیده بود، دوست داره بیاد وارد فضای نوآوری و کارآفرینی بشه، از بچهای علوم پزشکی هم هست، تو اختصاصاً چه توصیه‌ای بهش میکنی که به مشکل خیلی زیادی برنخوره یا اشتباه‌های بزرگ نکنه؟ اون نصیحتی که بهش میکنی چیه؟
بزرگترین اتفاقی که شاید تو این چند وقت من خودم باهاش روبرو بودم و احتمالاً شما بیشتر از من، این بوده که آدم‌ها فکر کنن چون حالا یه ایده‌ای رو دارن، اون ایده هم حتماً خیلی ایده نابی هست و میتونه به یک نتیجه توی حوزه نوآوری یا فناوری برسه. ولی بحث تحول دیجیتال و دیجیتال ترانسفورمیشن در حوزه سلامت خیلی جدی تر از این حرفاست. آدم‌هایی که میخوان حالا نوآوریشون چه به شکل دیجیتالی، چه نوآوری‌های دیگه‌ای که میتونه توی این فرآیند اتفاق بیفته، نیاز داره که از این نگاه سطحی اول خارج بشن. بیان بررسی بکنن، ببینن چه اجزایی وجود دارن که میتونن در واقع به این افراد کمک بکنن، بیان پیدا بکنن ببینن چه کسایی دارن تو این حوزه ها کار میکنن، آیا کسایی هستن بتونن مشاوره دقیق تری بهشون بدن. من میخوام خیلی جدی بهشون بگم اون آدم ها رو پیدا بکنید و ازشون مشورت بگیرید، ایدهتون رو پخته تر بکنید. ببینید اینکه یه ایده خام بتونه تبدیل به یک بیزنس و کسب و کار جدی بشه احتمالش خیلی خیلی ضعیفه. این نگرش آدم هاست که میتونه یک کسب و کار جدی رو بسازه، نه اون ایده. خودت خیلی بهتر میدونی که این ایده ها اصلا ارزشی ندارن، در صورتی که آدم ها فکر میکنن ایده هاشون هست که میتونه اونها رو به اون موفقیت برسونه. در واقع اون نگرشه، اون تیمه، اون پشتکاره هست که میتونه این کارا رو بکنه. در این حال اینکه ما ادوایس های درستی بگیریم توی این سیستم، بیایم بررسی بکنیم ببینیم آیا اصلا این کسب و کاری که ما داریم بهش نگاه میکنیم به لحاظ بومی اصلا تو کشور ما جواب میده یا نه. خودت میدونی یه پرونده الکترونیکو چقدر آدم‌ها رفتن خواستن تحولی توش ایجاد بکنن، این تحول نیاز به چه ابزارهایی داره، نیاز به حتی بعضی موقع‌ها نیاز داره که شما با رگولاتوره بتونید ارتباط داشته باشید، رگولاتورهای حوزه سلامت رو پیدا بکنید، مشاورهای حوزه سلامت دیجیتال رو پیدا بکنید، برید از اونها استفاده بکنید ببینید که اصلاً این کسب و کار جواب میده یا نه و شما براش چه کاری کردید. اینها به نظر من میتونه مهمترین اتفاقات برای افرادی باشه که میخوان وارد حوزه نوآوری بشن. خب طبیعتاً ریسکش خیلی زیاده، این فضای نوعی هست، آدم ها اگه بخوان توش سویش بکنن بیان تو این فضای باز باید یه سری ریسکا رو بپذیرن. اما نکته ای که مهمه، شما برای انتخاب درست حتماً باید تو این فضای قرار بگیرید و نگاهتون از توی این فضای باشه. شما اگر نخواید تصمیمات درستی بگیرید و عجولانه این کار رو بکنید، باز اشتباهات بیشتری رو رقم میزنید. برمیگردید به اون حرف قبلیه که برای اینکه حتی اگر میخواید اشتباه بکنید اون متر و معیارش رو باید مشخص کرده باشید. خب طبیعتاً تو این فضا خیلی آدم‌هایی هستن که حتی میتونن ادوایز اشتباه بدن. ما چجوری این افراد رو می‌خوایم انتخاب بکنیم؟ پس تا تو این فضا نباشیم، خوب شناسایی و ارزیابیش نکرده باشیم، نمیتونیم نتایج درستی رو براش رقم بزنیم.
کاملا درسته، من در تکمیل و تأکید بر این حرفت میخوام بگم که خیلی ها هستن که ظاهرسازی و اون نمایشی که حالا بیشترم توی شبکه‌های مجازی و اینها دارن خیلی بیشتر از توانمندیشونه و من بسیار دیدم که راهنمایی اشتباه میدن به آدم‌ها و حتی از مسیر درستی که خودشون قبلش داشتن میرفتن منحرفشون میکنن. برای همین خیلی مهمه که دوستانی که مخصوصا من دلم برای بچه‌های علوم پزشکی میسوزه که میان و با یک عالم امید و انگیزه و توانمندی میان ولی از مسیر گمراه میشن به خاطر اینکه آدم‌های نمایشی خیلی زیادن توی این فضا. این شناخت خیلی میتونه کمک بکنه که این اشتباه رو نکنه.
آیدین جان خیلی صحبت خوبی رو کردی. حالا من خیلی نمیخوام مثالش رو داخلی بزنم، الان شاید بازار بورس و بازار سرمایه خیلی جذاب شده، مثالش رو از این بزنیم ملموس‌تر باشه برای دوستان. الان میبینی که کلی افراد هستن دارن ادعا میکنن، دارن تو شبکه‌های اجتماعی سر و صدا میکنن که ما میتونیم سبدگردان خوبی برای شما باشیم که بتونید سهام بخرید، بتونید از طریق بورس پولدار بشید. اصلا همچین چیزی وجود نداره. یکی اینکه اون آدمهایی که به شدت توی بازار هم و سرمایه آدم‌های مطرحی هستن اصلا وقت این کارها رو ندارن و آدم‌هایی که دارن ادعا می‌کنن که این کار رو دارن انجام میدن حتی خودشون یک سبدگردانی یا یک در واقع خرید و فروش سهام موفق هم نداشتن. پس خیلی مهمه که ما توی انتخاب‌هامون بک‌گراند آدم‌ها رو بررسی بکنیم، چه کسایی رو داریم در کنار خودمون قرار میدیم برای اینکه رشد بکنیم. این خیلی خیلی بحث مهمه.
مرسی، ممنون فرهنگ. حتما از آدم ها باید به همون اندازه که توانایی دارن انتظار داشته باشیم. برسیم به سوال آخری که من از همه دوستان میپرسم، اونم این که حالا خارج از کلن فضای نوآوری و کارآفرینی بیان، تو توصیت به خودت وقتی که 20 سالت بود، فرهنگ 20 ساله اگر بخوای الان توصیه بکنی چیه؟ چی بهش میگی؟
توی سن 20 سالگی یا این هول و هوش بهتر آدم ها وقتی وارد یک مسیری شدن در کنار اون مسیری که دارن جدی پیش میبرنش، حالا یا کنکور دادن وارد دانشگاه شدن قراره که یک مهارتی رو توش اکسپرت بشن و کامل بگذروننش، حتما در یک شاخه دیگه و یک مهارت دیگه شروع بکنن به تجربه کسب کردن و یادگیری.
مثلا میتونه زبان برنامه نویسی باشه، حتی میتونه یک زبان خارجی باشه. این خیلی کمک میکنه در آینده شغلی که بعداً میخوان واردش بشن. آدمهایی که چند مهارتی هستن طبیعتاً فرصتهای بهتری رو دارن، چه برای رشد و ارتقایشون، چه برای حالا امرار معاششون. به نظر من کسی که 20 ساله هست حتماً در یک حوزه دیگه یک مهارت دیگر خیلی جدی یاد بگیره.
خیلی توصیه عالیه. البته من روی تمرکز هم بحث دارم، شاید بعداً بتونیم این دوتا رو باز بکنیم و بیشتر تفکیکشون بکنیم که این چند تخصصی منجر به این نشه که آدم ها تمرکزشون رو از دست بدن. به این نکته هم باید دقت بکنم، ولی دقیقاً منم کاملاً باهات موافقم، این مهارت‌های مختلف خیلی با آدم ها کمک میکنه. مرسی فرهنگ، خیلی خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی و داستان‌ها و این تجربیات با ارزشت رو با ما به اشتراک گذاشتی. برای من که خیلی جذاب بود. امیدوارم که شنونده‌های آنکاتر هم تونسته باشن از این تجربیات نهایت استفاده رو ببرن. من میخوام همینجا از طرف تیم مدلین مگ و شنونده‌های آنکاتر ازت خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، ممنون از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی خیلی آرزوی موفقیت برای همه دوستان و شنونده‌های خوبمون دارم که دارن تو حوزه علوم پزشکی و فعالیت‌های پیراپزشکی و سلامت و بهداشت فعالیت میکنم. امیدوارم روزهایی رو ببینیم که تحول سلامت دیجیتال هم در کشورمون خیلی خیلی جدی‌تر از الان استارت بخوره.
خیلی ممنونم، من هم واقعا امیدوارم که هرچه زودتر شاهد تحولات خوبی باشیم. مرسی از همه شمایی که به ما گوش دادید، هم خیلی ممنونم. ما بسیار مشتاقیم که بازخوردهای شما رو بشنویم تا بتونیم آنکاد رو بهتر و بهتر کنیم. اگر آنکاد رو دوست داشتید، اون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید تا آدمای بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن. شما میتونید راه‌های شنیدن آنکاد رو در وبسایت مدلین مگ پیدا کنید و همونطوری که میدونید آنکاد در اکثر اپلیکیشن‌های پادکچر هم در دسترس هستش. مدلین مگ رسانه تحلیلی استارتاپ‌های سلامت دیجیتال و علاوه بر آنکاد مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ‌های سلامت دیجیتال و راه‌اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید. من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همتون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم. تا آنکادری دیگر، عالی باشید.